وقتی که آنت بمیرد، شاید او مانند آن پیکرتراش پیر فلورانس با درد و رنج بیاندیشد که چرا آن دهان زنده را نبوسیده است. او از آنهایی است که هرگز نخواهند توانست طعم دریغ و افسوس را از یاد ببرند. کسانی که چنین میتوانند کرد، مانند برونو، هر اندازه هم که جولیان به ایشان ارج بگذارد، در نهان به چشم او غیر طبیعی می نمایند. این نیروی فراموشی آیا ناتوانی است؟ خودخواهی است؟ سبکسری است؟ شاید. برونو از هیچ یک از آنها خالی نیست. آنها با دلاوری و نیکدلیش آمیخته‌اند. او از آن سرشت سعادتمند ایتالیایی برخوردار است که در ژرفای آن و نیز در سوداها و دردها و شادیها سهم بزرگی از بی‌تفاوتی تهنشین شده است. کسانی را که دوست می‌دارد بسیار دوستشان می‌دارد، ولی ماها فراموششان می‌کند. اوه، به کلی. آنت این را می‌داند و از آن لبخند می‌زند. جولیان نمی‌تواند این لبخند را درک کند. دربارش به بحث نمی‌پردازد. سر فرود می‌آورد. چه این لبخند از آنت است؟ ولی این لبخند هم نگرانش می‌دارد. پس آیا آنت با فراموشی هم داستانی دارد؟ با این همه خدا می‌داند که دلش نمی‌خواهد آن چین نازدوده سوگواری را بر پیشانی او ببیند. بیش از آن دوستش دارد که از آن که او بار فرساینده گذشته را در راه خود فرو گذاشته است، شادی نکند. ولی این شادمانگی، مانند همه شادی‌های جولیان، غمناک است. جولیان درباره آن با آنت به گفتگو نمی پردازد. آنت خود بدان پی می برد و دست خود را بر پیشانی او نهاده می گوید: جولیان بی نوای من، چقدر شما نیاز به آب لته دارید؟ توضیح حاشیه: لته رودخانه‌ای در دوزخ. به عقیده یونانیان باستان که جانهای مردگان از آب آن می خوردند و رنج و شادی زندگی را از یاد می بردند. ادامه متن. جولیان چشمان شگفت زدهش را می گشاید. آنت می خندد و به آلمانی گفته ی گوته را تکرار می کند: آب اسیری لته. جولیان ابرو در هم می کشد و می گوید: نمی خواهمش. یک جام کوچک هر روز صبح از سرچشمه. نه نه، حوصله مداوا ندارم. خب پس دردتان را نگه داریم. دوتایی مگر نمیتوان به درمان بدلش کرد؟ من به هیچ قیمتی نمیخواهم بار خودم را بردوشتان بگذارم. هدیه نحسی خواهد بود. نیستی بیش از اندازه. لحظاتی هست که به زحمت جرأت جنبیدن دارم، بس که می ترسم به ایمان کسانی که از جان خود بیشتر دوست دارم آسیب برسانم. آنت گفت: گوش کنید، این گفتاریست که برونو به عنوان هدیه سال نو برایم فرستاده است. وقتی که انسان دیگر به هیچ چیز باور ندارد، آن دم فرا رسیده است که بخشش کند. جولیان به شگفت در افتاد. در جرفای هستیش این گفتار پژواکی برانگیخت، ولی هوشش به آنچه در بیرون از بازرستی خردش می‌گذشت بدگمان بود. پرسید: وقتی که هیچ نداریم چه امکان بخششی برای من مانده است؟ آنت با صدای خوش آهنگ خود سرود میلارپا را بر بستر مرگ خیش خواندن گرفت. اندیشه نیستی مادر ترحم است. مرز میان تو و هم نوع تو را ترحم از میان بر می دارد. یک ثانی تو و هم نوع تو را در تو به تحقق می رساند. آن که هم نوعش را در خود به تحقق رساند به من می پیوندد. آن که به من بپیوندد بودا خواهد شد. جولیان پس از سخنان آنت یک چند خاموش ماند. آنگاه گفت: زیباست، پر زیبا به مذاق من. من هرگز بودا نخواهم شد، ولی شما آنت، برای رضای خدا به من بگویید که بودا نیستید. آنت خندید و گفت: ای خودخواه، افسوس، بگمانم که من تا آخر آنت خواهم ماند. جولیان نفس کشید: آخ چه خوب. آنت تهدید کنان تکرار کرد: تا آخر، ولی پس از آن؟ پس از آن، هی، خود پرستانی که نگه هم داشته اید. آخ، چه اقبالی که از دستتان در بروم. جولیان به ناباوری گفت، پس از آن، همینقدر که من پیشتر داشته باشم. و با اندوه افزود، من آن را نداشتم. آن چشمان جوان پیرزنانش را به او نزدیک کرد. ای خام دست عزیز، که قادر نیست حتی آنچه را که به دست نیاورده است به دست دارد، اما من آن را به دست دارم. جولیان گفت، گذشته را؟ آنت به او اشاره نمود که گوش دهد. صدای شادمانی جورج از باغ شنیده می شد. گذشته تو مال من است. جولیان روی دست های او خم شد و بر آنها بوسه زد. از توست. گذشته، حال و اینک حتی آنچه خواهد بود، یک دم فرا می رسد که همه در یک سطح می نماید. شخص با همه زنده ها در آمیخته است. این در آمیختگی مداوم است. اضطراب انگیز هم هست. کنشی است در زیر، بیان که بدان بیاندیشی، در همه لحظات روز تحقق می پذیرد. حس می کنی که می لغزی. آنت از آن که به خواندن خبری در روزنامه یا به شنیدن آن سیل زدگی، کشتار در چین، آزار مردم در اینجا و آنجا، درد و رنج جهان یا شادی های آن که بس نادرند، بند دلش گسیخته می شود. به آن درامیختگی اضطراب انگیز پی می برد. این رنج ها و شادی ها در خون او و در همه اندام های او پخش می گردد. پیش از اندیشه تن در آن شرکت می جوید. شکم، سقفی که کشتار مقدس کار را می پوشاند، همچون صدفی است که تپش های زمین در آن منعکس می شود. بند نافی که کودک جهان نام را بدان پیوند می دهد، بریده نشده است. آن که دست به کودک می یازد، به مادر دست یازیده است. و موجهای گرم یا یخ بسته هر دویشان را به یک سان در می نوردد. آنت شب هنگام در لذت دلشکسته این مادری شگرف فرو می رود و با چشمهای بسته زمزمه می کند. بچه کوچک جهان نام، آیا درون من خوشتر نبودی؟ برای چه از آن بیرون آمدی؟ جانهای جهان به کردار ناقوسند، برخی دور، برخی دیگر نزدیک. روزهایی هست که آنت می پندارد به آن ساعتی بازگشته است که در کوهستان، کنار پسر خود، برگیاهان زبر، پونه وحشی و جنتیانای آبی چشم دراز کشیده بود و بانگ ناقوس نماز را می شنید که از هر پشته درختان دره بر می آمد. ناقوس ها همه به یک آهنگ نمی روند، برخی تازه آغاز می کنند، برخی دیگر به پایان رسیده اند. پاره برج‌های ناقوس خاموشند. گوش مراقب ارتعاشات آن را پس از آن که منقطع گشتند همچنان در فضای وهم‌آلود دنبال می‌کند. ناقوس برونو در خاموشی فرو رفته است. آن تنها کسی است که نوای آن را هنوز در می‌یابد و شاید یاد اوست که امواج آن را ادامه می‌دهد. اینک بیش از یک سال است که هیچ خبری از برونو نبوده است. مرده است یا زنده؟ آیا در یکی از مأموریت‌های خطرناک خود ناپدید گشته است؟ آخرین نامه‌ای که از او دریافت شد به شیوه مبهم از بازگشت نزدیک او سخن می‌گفت. از آن هنگام، از هند که در معنی در چنگ حکومت نظامی است، دوستان نادری که با ایشان مکاتبه‌ای هست، چون این می‌نماید که رد پای او را گم کرده‌اند. آیا او سرانجام در صومعه زمان را از یاد برده است یا خود از دایره زمان بیرون رفته است؟ احساسی شگرف این احتمال را به آنت می‌باوراند. از یک روز، یک ساعت معین، ولی در آن دم آنت به صرافت یادداشت آن نیفتاده است، برونا دیگر برایش دوست دوردستی نبوده است که می‌توان او را بر تکه‌ای از پوسته زمخت زمین ما در حال راه رفتن یا کار کردن در نظر آورد. دوستی که قلب نگران ما در پی آن است که گام‌های او را دنبال کند. برونو در تاریک روشن اتاق، در سایه و در فروغی که هر جنبشی را در خود می‌گیرد وجود دارد. آنت دیگر حتی نیاز بدان ندارد که چهره و گفتارش را بیاد آورد. او به نفس ما در آمیخته است. ناقوس دیگری در کار پریدن از برج است، ولی هیچ کس آن را پیش بینی نمی کند. آنت بونه می برد که پیمانه سیلویو پر شده است، آن هم به دست خودش. و با این همه آنت سهم بزرگی در تصمیم آن جوان دارد. پدیده غریبی است که این زن که تا بیش از نیمه بدن از زندگی به در آمده است و فرسودگی تن، بیماری، وارستگی درونی او را از عمل دور کردند، بیان که خود خواسته باشد، پرتو عمل را بر کسانی که به او نزدیک می شوند می افشاند. بر همان شیوه که قربانی شدن مارک از او سرچشمه گرفته است، از او که برای پسر خود زندگی دراز و آرام و پرپیمانه ای آرزو می کرد و کدام مادر چنین آرزو نمی کند. بس و شعله های قربانی دیگر بیان که او خود بخواهد به آتش آرام او روشن خواهند شد. و درست همان وارستگی اوست که نیروهای جوان را که گاه به خود نیستند و تشنه آنند که خود را فدا کنند خیره می سازد و پرورش می دهد. بی حرکتی ظاهری آنت به دهانه آتش فشانی می ماند که در آن دریاچه ای از مواد گداخته می سوزد. دریاچه بی چین و شکن به نظر می رسد و خفته است، اما نمی توان بدان نزدیک شد مگر اون که گرمای آن به چهرت بزند و تا مغز استخوانت نفوذ کند. آتش نیاز به سخن ندارد، هر که به او دست بزند می گویدش بسوز. زن آرام کاری جزی نداشت که نگاهتان کند. اگر او خود بدین باور داشت، کس چه می داند؟ بیشک چشمهایش را می بست. هنگامی که آنت دو به دو گوش به سخنان سیلویو می داد، هنگامی که جوان تلخ کامی سخت تبعید را با او در میان می نهاد و از شرمساری خود از جهت مردمی که زندانی خاموش گور پشت سر خود به جا گذاشته بود می گفت، برای آنت کافی بود که دستش را روی سر جوان بگذارد که سر به زیر با پشتی زیر بار اندوه دوتا شده نزدیک او نشسته بود. سیلویو چنین می فهمید. مرده را از گور بیدار کن، مگر نمی دانی که رستاخیز او به چه بهایی خریداری شده است؟ برو بها را بپرداز. دهان آنت بسته می ماند، ولی کف دستش این دستور خاموش جان را به پیشانی جوان منتقل داشته بود. کافی بود که تنها یک بار همچنان که نگاهش می کرد به او گفته باشد، مگر تو پسر مادزینی نیستی؟ همین و نه یک کلمه بیش. سیلویو سر برداشته بود چنان که گفتی از غسل تعمید به در آمده است که جان را می شوید و یقین را به دو باز می دهد. او دیگر از پا فتاده سرنوشت نبود. سرنوشت خود را می دید و در آرزوی به انجام رساندن آن می سوخت. سیلویو با خانه مدون بدرود کرد. دیگر جز خبرهای کوتاه و فاصله دار از او دریافت نشد. غیر مستقیم دانسته شد که سیلویو زندگی خود را از راه مترجمی در یک مهمانخانه لندن می گذراند. این چیزی نبود که مایه شگفتی گردد. تبعیدیان بی درآمد همه گونه شغلی می پذیرفتند، بل هم تقاضا می کردند. آنت به وسیله جولیان در صدد برآمد تا مختصر کمکی برایش فراهم کند که به وی اجازه دهد به تحصیلات دانشگاهی خود در پاریس ادامه دهد. سیلویو بی ذکر علت از پذیرفتن آن سر باز زد. همچون می نمود که می خواهد اندک پولی پس انداز کند، اما کس نمی دانست برای چه منظوری. و چون دوستانش اصرار ورزیدند، از نوشتن بدانها باز ایستاد. دلش از درجا زدن پرگویانه و برکنار از عمل تبعیدیان ضد فاشیست، از بحث‌های همیشگی و از نفاق و بدگمانیشان، از فقر ایدئالیسم فعالشان، از وسواس لغت پردازیشان، از پارلمان بازی کهنه و پوسیدهشان که دیگر نمی توانست با روش جهان نو هماهنگ باشد به هم می خورد. و همچنین در سراسر نسل جوان باختر از آن شک گرایی، از آن کامجویی، آن روحیه احتیاط و سازشکاری، آن ترسشان از آن که ایدئالیست باشند یا چنان به نظر آیند، آن فقدان کامل فداکاریشان، سیلویو بر اثر واکنش نیروی جوان و سالم زندگی که در او بود، به سوی اندیشه سوزان یک عمل قهرمانی نومیدانه رانده می شد تا بر چهره بزدلی جهان سیلی بزند. در او رومانتیسم شاعرانه یک شلی جوان دیر از راه رسیده با ایمان پرهیزگارانه پدر روحانیش ماتزینی در آمیخته بود. به قدر سالی رد پای او گم شد. تنها آنت که شب هنگام در حالی که از بستر خود به زمزمه درختان جنگل گوش می داد، پی او را می جست. دلش نچندان هم مشخص گواهی می داد که جوان گریز پا روزی برای دست زدن به یک عمل دور از انتظار از میان جنگل سر برخواهد آورد. آن سال آسیا باز برای مدتی کوتاه پیدا شد. او بار دیگر بیوه بود. شوهر آمریکاییش او را در نیمه راه واگذاشته بود. آسیا بر سنگ‌های سخت جاده‌هایی که پاشنه‌های آسیب ناپذیرش در می‌نوردیدند، همراهان خود را فرسوده می‌کرد. هاوارد دریک پس از رهایی از زندان‌های پلشتی که در پرو بدان در افتاده و شکنجه شده بود، جان سپرده بود. او را در چنان حالی آزاد کرده بودند که از بیماری تیفوس در آستانه مرگ بود. دریک در تنهایی مرد. آسیا بس که دیر خبر یافته بود، سرسر آمریکا را در نوردیده هنگامی رسیده بود که شوهرش دیگر زیر خاک بود. ولی دریک تا دم واپسین اعتماد کامل خود را به وی حفظ کرده بود. هیچ افسوس نداشت. هنگام رفتن برایش پیغام فرستاده بود. از همه بابت ممنونم. نازنینم. آسیا. نایست، پیش برو. امیدوارم که بخت با پاهای رونده تو یار باشد. پاهای آسیا یک بار دیگر به رفتار در آمده بود. او با یانکی بچه های سرخ موی خود به اتحاد شوروی بازگشته بود و آنجا به آشنایی او با محافل سرخ پوستان ارج داده می شد. مأموریت های مختلفی به او محول گردید. در طی یکی از همین مأموریت‌ها بود که آسیا یک بار دیگر سری به مدون زده بود و او را دیدند با پوستی آفتاب زده و تیره شده، کف دست‌ها زمخت همچنان که می‌بایست کف پاهایش باشد، اما با چهره‌ای که حتی یک چین نداشت، مگر در پاره‌ای لحظات که ابرو در هم می‌کشید و چین عبوسی میان ابروانش پدیدار می‌شد. پوست گونه‌ها و پیشانی صاف و تنگ باف، نفوذ ناپذیر در برابر همه آسیب‌های آسمان و زمین. آسیا از آوارگی‌های خود یادگارهای شگرفی برای وانیا آورده بود. پوست‌های سفید و نقره‌گون برخی خزندگان، بت‌های خنده‌آور و ترسناک، خنجری با دسته شاخی حکاکی شده، و هر هدیه با داستان کوتاهی از شرایط و احوال به دست آمدن آن همراه بود. کوتاهی گفتش باز بر شگرف بودن هدیه می افزود. ولی به آنت یک جعبه لاکی پر نقش و نگار پالخ هدیه داد که هنرمندان روستایی روسیه در چمنزاری که روم شرقی و راون را به یاد می آورد، رقص دست جمعی وحشیانه و منظمی را بر آن نگاشته بودند. آسیا از دگرگونی چهره آنت که نزدیکانش از آن رو که هر روز او را می دیدند متوجه آن نمی شدند، حیرت زده ماند. جورج را در گوشه ای تنها جست و به او دستور داد که به نخستین اعلام خطر تلگرافی به او خبر دهد. هر جا که باشد خواهد آمد. جورج به صرافت آن نیفتاد که از لحن آمرانش آزرده شود. مانند وانیا، او زیر تأثیر جنبه بیباکانه زندگی آسیا بود و این زن که او دوست نداشت باز کمتر از حیث آنچه می گفت تا آنچه نمی گفت و شخص با تخیل خود در می یافت او را به احترام وامی داشت. نه آنکه آسیا پروای آن داشته باشد که چیزی را پنهان کند. او جز درباره آنچه به خدمتش مربوط می شد به هیچ رو از رازگویی های پرده درانش دست نکشیده بود. چیزی که بود، شتاب زده بود و با یک کلمه برنده ناگهان گفتارش را در وسط یک جمله قطع می کرد و این درست در جالب‌ترین لحظات بود. آسیا تخیل شنونده را سخت برانگیخته و می گذاشت و خود می دید. چشمان وانیا را می دید که دنبالی داستان را تمنا می کند. چشمانش با آن نگاه سخت می خندید. به او می گفت: بعد، وقت ندارم. خودت بعدها خواهی دید. آسیا رفت. جورج و وانیا هنوز با نگاه خود در فضا دنبالش می کردند و حالان که رد پایش ناپدید شده بود. از آن پس آن دو درباره آنچه در کارگاه سرخ روسیه می گذشت گفتگوی بیشتری با هم داشتند. توجه و مناعت وانیا با پیام‌های دورا دور و کوتاه و شتاب زده برادر ناتنیش والدو تحریک می‌شد. مردک 10 ساله از اهمیت تازه خود به عنوان شهروند مسکو سری پرباد داشت. سخن از برنامه 5 ساله ما می‌گفت، چنان که گفتی همه کار به سر انگشت او می‌چرخید. والدو اکتبری بود، عنوان بچه‌های همسال او، ولی او با سرفرازی اعلام می داشت که به زودی به مقام پیش آهنگی خواهد رسید و این خود وظایف سختی بر عهده‌اش می گذاشت که چنان که باید او را به شور می آورد. والدو شتاب داشت که کارگر ضربتی بشود. با لحن دلسوزی بزرگوارانه می پرسید که وانیا و دیگر عقب ماندگان باختر کی تصمیم خواهند گرفت که جنبشی کنند و سرانجام انقلاب خود را به راه اندازند. وانیا از این خودپسندی قاه قاه به خنده می افتاد. او بینی برگشته والدو را با آن ککمک های فراوانش می دید که فینکشان شیپور می دمید و می دید که آن هرکول کوچک با بازوان از همگشاده برنامه های کیلویی 5 ساله را می برد. ولی در نهان دلتنگ بود که نمی تواند برای او با همان پیمانه بپیماید. دلتنگیش از آموزش چند جانبه فنی که والدو در دبیرستان خود در مسکو از آن بهره‌مند می‌شد باز بیشتر بود. دبیرستان وانو در دیدش کهنه و منسوخ می‌نمود. با آنکه اجازه یافته بود که در بیرون درس‌های درودگری ببیند، این آن شرایط زنده، شرایط مجسم کار، چنان که در آنجا می گفتند و آن همکاری درون کارگاه نبود که والدو و رفیقانش در آن ضمن تولید کالاهای مفید برای جامعه شیوه کار با چوب، چرم یا فلز را می آموختند. آنجا در روسیه مردم ادای کارگران را در نمی آوردند، کارگر زاده می شدند و از کودکی در امر بزرگ ساختمان جامعه همکاری داشتند. این از آن رو بود که آنجا همه با هم یک پیکر بودند و وانیا، آن فردگرای خردسال، پسر و نوه و نبیره فردگرایان بر آن رشک می برد. غریزه سالمش و شاید هم اعتماد نهانیش به نیروی خیش در گوش او می خواند که فردگراییش در پیکر بزرگ یک اجتماع پرتوان دست و بال آزادتری خواهد داشت و او خوب خواهد توانست که آن را به تمامی پر کند. وانیا از جورج که خود چیزی از آن نمی دانست خواست تا او را درباره تئوری‌های مارکسیستی و عملی شدن آن در کشور شوراها روشن کند. جورج به طور جدی به مطالعه پرداخت و بدان علاقه‌مند شد. او بیش از آن از خرد شادمانه و از شک‌گرایی فرانسوی برخوردار بود که به یک چنان عقیده سیاسی افراطی بپیوندد، ولی از سوی دیگر او نسبت به همه مخاطراتی که هر گونه زیر و رو شدن اجتماعی می‌توانست برای او و کسانش خاصه برای دارایی او در بر داشته باشد پاک وارسته بود. نیمی از لذتی که میتوان از زندگی برد در خطرهاست. برای خوشایند خود و وانیا، جورج به آسودگی ترجمه یک رشته رساله‌های آشوبگرانه را از آلمانی و سپس وقتی که روسی آموخت از آن زبان آغاز کرد. رساله‌هایی که به او پیشنهاد چاپ آن داده شد و خویشاوندان و دوستان بورژوای او از آن یکی خوردند. بدین سان او به عنوان مبلغ مسکو نامبردار شد و این بیشتر مایه خنده اش بود. هم کسانی که تکفیرش می کردند و هم آنان که او را از خود می شمردند، جورج به یک اندازه به ریش هر دو گروه می خندید. او در محیط بی آرامی، در نامطمئنی، در هرچه باداباد، آن هم بی پشتبند آنچه می بایست بکن که شعار پدرش بود، آزاد و آسوده به جا می ماند. بیچاره بابا. او که دانسته و سنجیده خیلی بیشتر از دخترش خود را در راه عقاید خیش به خطر می انداخت، همیشه نیاز به دان داشت که به یک بایست، به یک سایه از مطلق، به یک بازمانده ایمان مذهبی مرحومش چنگ در اندازد. نمی توانست بفهمد که دخترش بتواند شاداب و چالاک، در دگرگونی مداوم، در فضای سیال و نسبی این روزگار، به سان ماهی در رودخانه در رفت آمد باشد. زندگی روز به روز، من خودم رو با همه روزها سازش می دهم و اگر برایم ویرانی و آوار به بار آورد، باز خوب خواهم توانست سر پای خود بیستم. من اسکی بازی می دانم، می توانم جست بزنم. جست بزن اجتماع. آدمی در قرنهای نظم تنها به اندیشه بلاهایی که سر هر چهار راه در کمین نوع بشرند به هراس می افتد. نمی اندیشد که بشر دگرگون می شود و با بلاها همان گونه خود را مطابقت می دهد که با نظم می داد. همچنان که پوست تن آدمی می آموزد که با نیش یخبندان قطبی و با کباب شدن در آفتاب استوایی بسازد، میان شرایط و احوال بلاخیز و موجودات انسانی که باید در آن زندگی کنند، یک هماهنگی برقرار می‌گردد. آنجا که پیران بدان سبب می‌میرند که ریه‌هاشان برای نفس کشیدن چندان انعطاف پذیر نیست، جوانان شادمانه به بازی در می‌آیند. و شاید که نظم قابل تنفس پدرانشان در ایشان موجب خفگی گردد. خدا می‌داند. جورج و وانیا حاضر نبودند که آب و هوای توفانزا و بادهای شدید روزگار خود را با بهشتی ترین آب و هوا عوض کنند. پرندگانی که در توفان پرواز می کنند، توفان را پدید نمی آورند، ولی توفان آنان را پرورش می دهد. این برایشان آب و هوای معمولی است، آنجا که برای مردم دیروز گرم و سنج تب را نشان می داد، آنان در گرمای عادی خیش به سر می برند. عقلشان نیز که از مردم دیروز آموخته شده است، پی توفانها کشیده می شود و این عقل از آستانه دیروز گذشته به یک خیز به نتیجه گیری های دیگری می رسد. جان آدمی بیهوده می خواهد که مستقل از نبرد بماند، اما پیش از آن که شعور پی برده باشد، سرشت او جانب یک طرف را گرفته است. هرچه هم که اندیشه مبارزه طبقات در دیده جورج بی‌معنی بنماید، باز او در آن سوی سنگر است، زیر پرچم رنجبران، هرچند که خود هنوز این واژه رنجبر را مسخره می کند. و روزی فرا رسید که جورج و وانیا که آنت را در سفرش به خارج برای مراجعه به یک پزشک کارشناس قلب همراهی کرده بودند، هنگام غروب آنت را در مهمانخانه گذاشته خود برای گردش به کوچه و خیابان رفته بودند. آنت دیدشان که بس برانگیخته با چشمانی شعله‌ور باز آمدند و جورج با خنده‌ای چندشی می‌خندید. وانیا با مشت برافراشته یک گلوله مسلسل را نشان می‌داد که در یک میدان شهر جسته بود و آنچنان بود که به ناگاه بی هیچ اخطار قبلی نیروی مسلح به سوی انبوه مردم بی سلاح که دست به تظاهر زده بودند آتش گشوده بود و جورج گفت دفعه دیگر همین گلوله بر ضد دشمن به کار خواهد رفت. دشمن؟ پس برای جورج دشمنی هست؟ آیا او انتخاب کرده است؟ او؟ نه، این دشمن است که انتخاب کرده است. شما حتی وقتی که بخواهید مفهوم طبقات را منکر شوید، باز طبقه حاکم که شاید شما خود از هنگام زادن به آن تعلق داشته اید، آن را با خشونت بر شما تحمیل می کند. و آن وقت است که از طبقه خود بیرون می آیید و آن را مانند گل تخت کفش خود دور می ریزید چه می‌بینید که این طبقه برای تأمین سود خیش و تقلبات خیش، هنگامی که دیگر نمی‌تواند به قوانینی که دموکراسیش بر آن تکیه داشت اکتفا کند، به قانون دستبرد می‌زند. دموکراسیش را خود واژگون می‌سازد و به مسلسل و به دادگاه‌های فوق‌العاده توسل می‌جوید یا به دوچه‌ها روی می‌آورد. به مرتدان سوسیالیسم که از میان توده مردم بیرون آمده، همان آرواره خشن و همان گردن ستبر را دارند و آن را برای خدمت به اربابان ناتوان گشته به فروش می‌گذارند. پس از سرکوب توده مردم، آنها با هم حسابشان را تصفیه خواهند کرد. دموکراسی به خود خیانت کرده است. به دست خود پرده رژیمی را که تا زمانی که تعدیهایش می توانست به آزادی اعمال شود، لاف آزادی خواهی می زد پاره کرده است.